ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سعید مرتضوی لایحه اعتراض به حکم خود در پرونده کهریزک را تسلیم دادگاه کرد. پاکستان هند را به حمله و تجاوز به پاسگاه‌های مرزی متهم کرد. و بیش از 60 هکتار از مناطق جنگلی استان خوزستان در آتش سوخت. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران لایحه اعتراضی به حکم خود در پرونده کهریزک را به دادگاه کیفری تهران تسلیم کرد. محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری تهران ضمن اعلام این خبر اظهار داشت که طی 2-3 روز آینده پرونده متهمان کهریزک به دیوان عالی کشور ارجاع می شود. در احکام اولیه 3 متهم پرونده کهریزک با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. علاوه بر این سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده در خصوص اتهام گزارش خلاف واقع به پرداخت 200,000 تومان جریمه نقدی محکوم شد. پرونده کهریزک به مرگ شماری از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات سال 1388 خورشیدی در اثر بدرفتاری در بازداشتگاه کهریزک مرتبط است. دولت پاکستان روز یک شنبه نیروهای مرزی هند را متهم کرد که به پاسگاه‌های مرزی در نزدیکی شهر سیالکوت آتش گشودند. شهر سیالکوت در ایالت پنجاب در شرق پاکستان قرار دارد. بنابر اظهارات یک مقام امنیتی پاکستانی به خبرگزاری فرانسه، تبادل آتش بین دو طرف ساعتی ادامه داشته است. دو طرف در هفته‌های گذشته در منطقه مورد مناقشه کشمیر مواردی از نقض آتش بس و حمله مسلحانه با پاسگاه‌های مرزی را گزارش کرده بودند. این اولین درگیری دو طرف در ایالت پنجاب است. هفته گذشته وزیر دفاع هند در واکنش به کشته شدن 5 نظامی به دست مرزبانان پاکستان گفته بود اقدام‌های شدیدتری علیه نیروهای پاکستانی صورت خواهد پذیرفت. نواز شریف نخست وزیر جدید پاکستان خواستار خیشتنداری و ادامه گفتگوها برای تمدید آتش بس بین دو کشور شده است. آتش سوزی در مناطق جنگلی شهرستان ایزه در استان خوزستان پوشش گیاهی مساحت بیش از 60 هکتار از این مناطق را نابود کرد. اسماعیل سفری فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ایزه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که امکانات منطقه جوابگوی دامنه آتش سوزی نبوده و تا رسیدن وسایل و امکانات لازم بخش وسیع از جنگل‌ها و مراتع از بین رفت. فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ایزه علت این آتش سوزی را نامعلوم خوانده، اما برآورد کرد که علاوه بر مراتع و پوشش گیاهی منطقه بیش از 1,000 اصل درخت تومه حریق شده و از بین رفته باشد. و سرانجام که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه‌ای بمب‌گذاری‌های روز گذشته در عراق را محکوم کرد و آن را حملاتی بزدلانه خواند که خانواده‌ها را به هنگام جشن‌های عید فطر هدف قرار داده است. مقام‌های عراقی شمار قربانیان رشته انفجارها در نقاط گوناگون کشور را 69 کشته ذکر کردند. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه ها میتونید با info@radiofarda.com با سردبیر این برنامه ها ارتباط برقرار کنید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ما گروهی از زندانیان سیاسی ایران این نامه را خطاب به شما می نویسیم تا توجه شما را به آثار مخرب تحریم های فلج کننده اقتصادی و تلاش فزاینده برای انزوای سیاسی ایران در جامعه جهانی بر زندگی روزمره مردم ایران و بسته شدن فضای سیاسی کشور جلب کنیم. این نامه منعکس کننده نگرانی جدی افکار عمومی در میهن ما از آینده تیره است که ادامه مسیر رویارویی ایران و ایالات متحده می تواند به آن بیانجامد. ما نیز در این نگرانی با مردم ایران شریکیم. این سرآغاز نامه سرگشاده 55 زندانی سیاسی ایران در پایان هفته گذشته به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکاست. امضا کنندگان این نامه از طیف‌های مختلف سیاسی هستند. در میان 55 امضای زیر این نامه، نام صاحب منصبان پیشین در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، چهره‌های شاخص جناح اصلاح طلب، زندانیان سیاسی طیف ملی مذهبی، نوکیشان مسیحی، روزنامه‌نگاران، فعالان مطبوعاتی، دانشجویان و فعالان حقوق بشر و حقوق کودکان، فعالان اجتماعی، فرهنگی، مدنی و قومی، فعالان صنفی معلمان، معترضان اجتماعی و یک شاعر و یک کارشناس فیزیک هسته‌ای را در بر می‌گیرد که وجه مشترک آنان زندانی بودن در ایران است. امضا کنندگان این نامه در بخشی دیگر ابراز عقیده کردند که ممکن است برخی بر این گمان به نوشته امضا کنندگان نادرست باشند که اعمال تحریم‌ها باعث تقویت دموکراسی در ایران خواهد شد، اما به باور امضا کنندگان راه رسیدن به دموکراسی که به توصیف آنان قطعاً مطلوب است، تحریم خارجی و فشار طاقت فرسا بر مردم و فشار روی دولتی که با مقتضیات ایران در جهت تقویت روندهای دموکراتیک حرکت می‌کند نیست و حاصل آن در عمل به نوشته این زندانیان سیاسی یک بار دیگر تقویت افراطی‌گری و تضعیف نهال لرزان دموکراسی ایران خواهد شد. پایان نقل قول. امضا کنندگان این نامه خطاب به رئیس جمهوری آمریکا افزودند که اینک زمان آن است که راه حلی مرزی و طرفین جایگزین تحریم‌ها گردد. آنها همچنین از باراک اوباما خواستند که از همه ابزارهای ممکن استفاده کند تا کنگره آمریکا لااقل برای مدتی معین که مذاکرات جریان دارد از تصویب هر طرح و قانونی که به امکان موفقیت مذاکرات لطمه بزند و امکان لغو مؤثر تحریم‌ها را کاهش دهد و رسیدن به یک توافق پایدار را با مشکل مواجه سازد پرهیز کنند تا دو طرف بتوانند به توصیف امضا کنندگان به جای توقف در گذشته تیر و تار به سوی آینده‌ای روشن‌تر حرکت کنند. در آستانه برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، کنگره آمریکا با 400 رأی موافق و 20 رأی مخالف طرح تشدید تحریم علیه ایران را تصویب کرد، اما این مصوبه برای اجرایی شدن نیازمند تایید سنا و امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکاست. این 55 فعال زندانی سیاسی ایرانی افزودند که امیدوارند فرصتی که انتخاب رئیس جمهور روحانی ایجاد کرده مورد توجه قرار گیرد و پاسخ مساعد هر دو طرف بتواند گره کور موجود در درک متقابل و تعامل مثبت بین دو کشور را باز کند و منافع هر دو ملت را در بر داشته باشد. پیش از انتشار این نامه در داخل ایران، موسی غنی‌نژاد استاد اقتصاد و سعید لیلاز روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران سخن از لزوم شکل گرفتن یک جنبش مستقل غیر دولتی و مدنی ضد تحریم در ایران به میان آورده بودند. سلام، من امیر مصدق کاتوزیان هستم. سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها به بررسی نامه سرگشاده 55 زندانی سیاسی ایران به باراک اوباما و پیشنهاد تشکیل جنبش ضد تحریم در ایران نشستند. در تهران محمد ملکی زندانی سیاسی سابق در چند نوبت در دهه های 1330، 60، 70 و 80 از فراخوان دهندگان به کمپین صلح و آزادی و رئیس پیشین دانشگاه تهران در سالهای آغاز انقلاب. تقی رحمانی فعال سیاسی ملی مذهبی و زندانی سیاسی سابق در چند نوبت در دهه های 1350، 60، 70 و 80 در پاریس و شهریار آهی از بنیانگذاران کنفرانس اتحاد برای دموکراسی در ایران در استکهلم و صاحب نظر در زمینه مناسبات تهران و واشنگتن. آقای محمد ملکی، شما تا چندی پیش با شماری از 55 زندانی سیاسی امضا کننده نامه به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در زندان اوین بودید. برآورد شما از این نامه سرگشاده چیه؟
والا این نامه رو همون که دیشب به شما گفتم نخونده بودم. دیشب نامه رو گرفتم و خوندم و تعجب کردم. از چند جهت تعجب کردم که به طور خلاصه میگم. اولا چرا دوستان ما نامه به اوباما نوشتن؟ محتویات این نامه طوریست که باید به کسی نوشته می شد که عامل همه این گرفتاری هاست، عامل این تحریم ها، با حرفهاش، با سخنهاش، با حرفهای ارسنان زشتی که گاهی به زبان میاره که دور از دیپلماسی هستش و برازنده یک کسی که شخصیت نیست در ایران و یک ایرانی نیستش. ترجیحم از این بود که این نامه رو چرا به اوباما نوشتن و به ایشون ننوشتن و واقعیت هایی رو که در اینجا وجود داره در مملکت ما از فقر و فساد و بدبختی و گرفتاری اینا در این نامه از خالان که برای ایشون رو نگشن کردن.
آقای ملکی مقصودتون از ایشون کیه؟
ایشون مقصودم آقا فدالی خامنه ای رهبر از خالان که مردم به ایران. از خالان خدمتون مسئله دوم این است که ببینید این نامه رو یه ده زندانیان سیاسی نوشتن، یه ده که حدود 3 سال در زندان هستن، بیشتر و کمتر. در این نامه کمتر اشاره به وضع آزادی، حقوق بشر و غیره در ایران شده. ما فقط مشکلمون مشکل از کنم که تحریم نیست، مشکل فقر مردم نیست، که همه این فقر و گرفتاری و فساد و فحشا و همه اینا زایده نبود آزادی، زایده یک نظام بسته، زایده استبداد، زایده یک فاشیزم دینیست.
تونین خلاصه کنید؟
یادم به این هست که در این نامه چرا به این نکات توجه نکردند و در حالی که خودشون در زیر پنجه های این نظام دارن زجر میکشن و خانواده هاشون من اینجا شاهدم که زجر میکشن، از این مطالب گذشتن و هی بحث کردن که نمیدونم این تو تحریم های مردم و بعد اینا واقعیت در این هستش. چرا به دنبال عامل اصلی نیستند؟ اسم نیوردن از آقل اصلی. من معتقدم عامل تمام بدبختی های ملت ایران از 33 34 سال پیش تا حالا نظام ولایی است و تا موقعی هم که این نظام باجه میکنید از کنم که دستش از سر این ملت کوتاه نشه همه اصل همین است.
آقای تقی رحمانی، شما هم قبل از خروج از ایران و بعد از اعتراض های سال 88 2 بار زندانی شدید و در کنار شماری از زندانیان امضا کننده نامه سرگشاده به رئیس جمهوری آمریکا بودید و موافق این نامه هستید، اما برخی از منتقدان نامه چنان که در گفته های آقای محمد ملکی شنیدین میگن که بهتر بود این 55 زندانی نامه خود رو خطاب به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران می نوشتند که به گفته اونا سرنوشت پرونده هسته‌ای در دستش یا دست کم تاکید بیشتری بر روی سهم او در آچمز شدن پرونده هسته‌ای و وضع تحریم‌ها علیه ایران در 8 سال گذشته می‌ذاشتند. واکنش شما؟
این نامه رو از این طرف نگاه کنید که دی اومدن با توجه به انتخاب روحانی که پیام ملت بخشی از انتخاب آقای روحانی به خاطر این بوده، گفته من می‌خوام از جهان تنش‌زدایی کنم. خب این یه بحث است، نامه نوشتن با خامنه ادامه داره، ولی این سوال هم غیر مستقیم در کنارش است. اینا به روحانی و خطاب کردن و به اوباما گفتن. ایشان میده در ایران هنوز نمیشود به رهبری کشور نامه نوشت، ولی اوباما در آمریکا از نظر نویسندگان این نامه موافق مصالحه است، ولی از طرف تندروهاش تحت فشاره. از این منظرم نگاه کنید، ولی یه پیام استراتژیک هم توی نامه هست. اینا به منظر حل مسئله هسته‌ای رفتن. ببینید بله، ما مسائل بسیار بزرگتری داریم. این زندانی در مورد آزادی هم نامه نوشتن، در مورد انتخابات هم نامه نوشتن، ولی برای حل هر مسئله ای باید اون مسئله رو زوم کرد و بزرگ کرد. الان آقای روحانی در اون مصاحبهش گفت من اراده سیاسی دارم برای حل این مسئله. این نامه نوشته شده، من خلاصه بگم، ما جامعه مدنی ایران و دیگران میرن این نامه رو کامل کنن. به چه شکل؟ یعنی بیان از این نامه استقبال کنن، بعد بگوین هم به آمریکا و غرب بگوین اگر دستی واقعی برای مصالحه با آمد شما رو پس نزنید، و بعد به دولت ایران هم بگوین که در این مذاکرات همون که خود آقای روحانی گفت شفاف برخورد کنه، یعنی به قصد حل مسئله بره. با توجه به اینکه آقای بلایتی توضیح داد مواقعی طرف غربی زده زیر میز و مواقعی هم تیم مذاکره کننده ایرانی از فرصت استفاده نکرده، پس این نامه رو میشه بس داد. ولی یک مسئله در نظر بگیرید، زندانی تحت فشار، ببینید تحریما اونچنان سخته که یک مرحله شیمی درمانی سرطانی در ایران بین 300 تا 600 میلیون تومانه.
آقای رحمانی ممکنه خلاصه کنی؟
به طور خلاصه میشه گفتش که به نظر من این نامه جهت‌گیری است که دولت باید ازش استعمال کرد و بعد به سلام معروف بهش بال پر داد، بس ایرانیان خارج از کشور هم بیان این نامه رو کامل‌تر کنن، یعنی بگوین هم دولت ایران و هم بر شفاف برای حل مسئله بروند، چون این خواست جامعه مدنی ایرانه.
ممنون آقای رحمانی. نامه سرگشاده این 55 زندانی سیاسی ایران بلافاصله ترجمه و در روزنامه گاردین بریتانیا چاپ و منتشر شد و در برخی منابع خارجی هم بازتاب یافت. آقای شهریار راهی، شما در کنار فعالیت سیاسی برای آنچه برگزاری انتخابات آزاد و تغییر و گذار به دموکراسی توصیف شده در خارج از کشور، مناسبات تهران و واشنگتن رو طی سالها به دقت دنبال کرده اید و می‌کنید. حالا نگاه محافل سیاستگذاری خارجی دست کم نزدیک به باراک اوباما در آمریکا به درخواست رفع تحریم علیه ایران از سوی این 55 زندانی سیاسی از رئیس جمهوری آمریکا چگونه است، چی میتونه باشه؟
ببینید، یه عده‌ای توی شورای امنیت آمریکا و دستگاه اطلاعاتی به شدت نگران این هستن که با فشار روزافزون این تحریم ها نظر مردم ایران به آمریکا عوض بشه. آمریکا البته همیشه شاهد این بوده که این نظام 35 سال است با شعار مرگ بر آمریکا نمازهای جمعه جلسات دیگر رو برگزار کرده، هر جایی تونسته سرباز آمریکایی کشته، هر جایی تونسته مخالفت کرده با منافع آمریکا. بنابراین ایران رو دوست خودش به هر حال تحت جمهوری اسلامی نمیبینه و مشکلاتی داره. این مشکلات رو نمیشه ندیده گرفت اگه آدم خود نامه‌ای بنویسه که اثر بگذاره. البته این 55 نفر چنان شخصیت هایی هستن که هر جا یک صدا صحبت بکنن اثر داره و روی اون بخش امنیتی و اطلاعاتی آمریکا که گفتم اثر داره، ولی آیا نتیجه بخش هست؟ در دید من خیر، مثل بسیار نامه های از این قبیل. چرا؟ دو پیشفرض از سیاست خارجی آمریکا الان هست. یکی اینی که مذاکره بدون فشار نتیجه نمیده. این نتیجه تجربه سال اول آقای اوباما بود. دوم اینه که وقت خیلی کمه، پس فشار باید زیاد باشه. این دو پیشفرض رو، مفروض رو، یا باید جواب داد، گفت توهمه، ثابت کرد که واقعیت نداره، یا اینی که به عنوان یه داده گرفت و بر فراز اون یه پیشنهادی داد. من فکر میکنم خیلی بهتر بوده که پیشنهادهای مشخصی داده میشد. به حرفهای دکتر ملکی مثل همیشه من هیچی نمیتونم اضافه بکنم، ولی به بهترین وضع این رو گفتن. ببینین، آمریکا با دو نوع مخالفی که در صحنه بین‌المللی داشته دو نوع تجربه مختلف داشته. یکی کشورهای مثل روسیه و آفریقای جنوبی که معترضین به حکومت از آمریکا خواسته بودند که فشار رو روی امر حقوق بشر و آزادی بیشتر بکنه. یکی حکومت‌های مثل آلمان و ژاپن در زمان جنگ و قبل از جنگ جهانی دوم که از مردم اون هیچ صدایی نمی‌شنید. خب با نوع اول اختلافات آمریکا به صورت مسالمت‌آمیز و صلح حل و فصل شد، با نوع دوم به جنگ انجامید. اگر آمریکا احساس بکنه که مخالفین جمهوری اسلامی مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی نیستند و فشار رو روی آقای اوباما میخوان بیارن و نه روی حکومت خودشون، من فکر میکنم که کمکی به حل و فصل صلح‌آمیز این مسئله نخواهد شد، مثل آلمان و ژاپن، نه مثل روسیه و آفریقای جنوبی. آنچه دکتر ملکی گفتن درست این بود که ما مثل ساخاروف، مثل ماندلا، مثل الینا بانر عمل بکنیم، مثل شارنسکی عمل بکنیم و نه مثل ژاپنی ما.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای محمد ملکی، یکی از دلایلی که 55 زندانی سیاسی ایران آوردن در نامشون به رئیس جمهوری آمریکا برای رفع تحریم و فرصت دادن به دیپلماسی اینه که به نوشته اونها تحریم ها سبب بسته شدن فضای سیاسی داخلی هم میشه، به ویژه که الان با این وضعیت جدید که حسن روحانی انتخاب شده ناهمگونه به نظر اونها. به اضافه این که به نظر اونها ضرر تحریم بیشتر از همه به قشرهای آسیب زیر جامعه میرسه. نظر شما در این باره چیه؟
ببینید، من خیلی فشرده بگم، مگه الان وضع ایران چگونه هستش؟ الان بچه از زندان دارن نامه می نویسن، نه که از همچه باغ و چمن و پارس نامه می نویسن. این وضع فعلی ایرانه. بعدم از اون طرف ببینید، آقای روحانی میاد، یکی از من خودم بودم دیدم، توجه میکنید، در سال 60 یکی از جانی ترین افراد رو به عنوان وزیر دادگستری خودش معرفی میکنه و من به دیگران به کاری ندادم. در یه چنین شرایطی ببینید ما دنبال چی هستیم؟ مال خود این افراد هم تغییر هست نیم. چرا ما اصلا که از گذشته ها عبرت نمیگیریم؟ من باز هم تکرار میکنم، من مثل که زیاد نمیخوام وقت زمین بگیرم این نامه هم اصلا که در حال خیلی بخش روش هستش، این کسانی که این نامه را ارضا کردن شما مطالعه بکنید، تمامی که اینا کسانی هستن که همکاران آقای از کنم که خاتمی هستن و یا دوستانش و وزراش و وکلاش و چیزی من. اما شخصیت هایی که مورد احترام مردم هستند، شخصیت هایی که به نظر مردم رهبران آینده این مملکت هستند، مثل زید آبادی، خانم ستوده، سلطانی، سیدپور، مجید توکلی، دادخواه، اینا چه دونه تو نامه نیست؟ یعنی اینها نشون میده که اینها معتقد به همچین نامه نیستن. پیشنهاد میکنم تا موقعی که نظامی به نام نظام ولایت فقیه در مملکت هست و شخصی به نام آقای خامنه ای همه کاره این مملکت هستش، هیچ تغییر تحولی به سود مردم انجام نخواهد گرفت و به مملکت و شرایط روز به روز بسته تر خواهد شد، برای اینکه روز به روز مردم هوشیارتر میشن، بیدارتر میشن و اکثر عملشون خواهد داد.
آقای تقی رحمانی، خب صحبت های آقای محمد ملکی رو شنیدین، البته در کنار امضا کنندگانی که آقای ملکی نام بردن، کسانی هم هستن که اتفاقا از طیف سیاسی خود شما آقای رحمانی و آقای محمد ملکی هم هستن، ولی به نظر منتقدان فعالیت های ضد تحریم، اولا سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران در دست حسن روحانی نیست بلکه در دست رهبر جمهوری اسلامی ایران، ثانیاً از نظر اونا سیاست تقویت دولت حسن روحانی علیه تحریم ها، چنان که در گفته های آقای ملکی هم پژواکش رو شنیدید، مثل سیاست بعضی لنینیست ها و اسلامگرایان در آغاز انقلاب در تقویت روحانیت حامی آیت الله خمینی و آنچه خط امام نامیده میشد، میتونه دو مرتبه دودش به چشم شما و این 55 زندانی و فعالان سیاسی به حاشیه رانده شده و خارج از حاکمیت در ایران بره و تحریم ها کاهش پیدا بکنه به نظر اینها، اما حاصل برعکس گشایش سیاسی افزایش سرکوبی ها باشه. واکنش شما؟
ببینید به نظر من این اتفاق نمیفته. شما یه جامعه مدنی داری، این جامعه مدنی نهاد میخواد، این جامعه مدنی پیام داد، این پیامش این بود آقا خامنه ای عقب نشست، حالا تسلیم نشد ولی عقب نشست، عقب نشینش هم این بود که ایشان صریح گفت من خواستار مذاکره هستم ولی طرف غربی اهل مذاکره نیست. ما میدونیم در این طرف هم آقای نتانیاهو هست و لابی قدرتمندش در آمریکا که اینم سنگ میندازه در مذاکرات. ولی نکته محوری وجود داره، الان یک اراده سیاسی برای حل مشکل وجود داره. ولی من یه نکته به حرف آقای آهی دارم، این راحتی هم نیست که بخواهند ایرانی که در منطقه خاورمیانه است به وسیله ژاپن یا آلمان حل کنند. الان خاورمیانه خودش یک بشکه باروت، ایران ناام مسئله رو بدتر میکنه. سیاست ایران اینه که اگر آقای روحانی شکست بخوره ما به طرف کره شمالی شدن میریم، در سیستم کره شمالی جامعه مدنی ایران آب میشود و هیچ گروهی هم در حال حاضر توان تغییر دولت ایران را ندارد. بحث توازن قواست، شما با جریان راست افراطی طرفی که پول نفت داره، از حمایت چین شوروی برخورداره و میتواند با سازمان سرکوب خودش کشور کنترل کنه. حالا این دوستان با توجه به ضعف و منافع خودشان، همچنین تاکید میکنم منافع خودشان، میگوین آقا راه دموکراسی در ایران تدریجی این گونه باز میشود. ببینید بحث اینه، ما با آقای خامنه ای میخوایم بگوییم که تو صدام نشو چون ما نمیخوام مثل مردم عراق بشه. حالا اگر اون طرف هم منافع آمریکا که اقتضا میکند یک ایران کره شمالی بشود، خب مشکل قائم داشت، یا اینکه ایران بشود عراق و کل منطقه ناهم میشود. الان طوری شده است که عربستان شده بازیگر منطقه. عربستان در درون حکومتش نه دموکراسی هست، نه جناح هست، نه حداقل حقوق شهروندی هست. به این خاطر به نظر من در این نامه فرضهای پنهانی وجود داره. این افراد با آقای خامنه‌ای نامه ننوشتن که میرن در این مورد اثر نداره. آقای خامنه‌ای نظرش گفت آقا برو مذاکره کن ولی من خوشبین نیستم. اینجاست که طرف اگر آقای اوباما که پیام دوستی مردم ایران میدهد باید اینو روشن بکنه. اگر آقای اوباما دستی دراز کند و آقای روحانی دستیشان را رد کند، اون موقع جامعه مدنی ایران با آقای روحانی اعتراض خواهد کرد. ببینید یک بازی پیچیده سیاسی شده.
ممنون آقای رحمانی. آقای شهریار آهی، حالا به نظر شما نامه 55 زندانی سیاسی ایران به باراک اوباما در چه صورتی میتونه مفید و مؤثر واقع بشه برای بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران؟
ببینین اگر این کار ادامه پیدا بکنه با همکاری بخشی از اپوزیسیون که واقعا به فکر مردم ایران هست و میخواد مشکل مردم ایران حل بشه، اون وقت میتونه سودمند باشه. ولی فقط در این صورت که آقای اوباما که مخاطب بوده در این نامه ببینه که این عده اثری هم روی سیاست داخلی ایران دارد، فشاری هم روی مخالفین اونهایی که میخوان مسئله ایران حل بشه در داخل ایران هست، افشاگری علیه اونها میکنن، مقاومتهایی رو که در مقابل طرحهای سازندهی برای حل این مشکل که مسلماً از طرف دولت دکتر روحانی مطرح خواهد شد افشاگری خواهند کرد و به مردم خواهند گفت که کی داره مقاومت میکنه در داخل ایران در مقابل حل این مسئله، اون وقت میتونه سودمند باشه.
ممنون.
چند تا مسئله، حالا اگه فرصت بیشتر بود من پیشنهادات مشخص خواهم داد.
ممنون آقای شهریار راهی. آقای محمد ملکی، پیش از 55 زندانی سیاسی ایران، موسی غنی‌نژاد اقتصاددان مدافع بازار آزاد و سعید لیلاز روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی طیف حزب کارگزاران سازندگی خواستار شکل‌گیری جنبش ضد تحریم با کمک فعالان جامعه مدنی و مستقل از دولت و حاکمیت شده بودند. به نظر شما زمینه شکل‌گیری چنین جنبشی در ایران فراهم یا نه؟
من شرایط رو اصلا شرایط نمی‌بینم که جنبش مدنی و علیه تحریم ها وجود بیاد. البته تحریم ها همه مخالفن باشه، من خودم یکی از مخالفین سرسخت تحریم ها هستم، اما با این روش ها و با این کارها من فکر نمی کنم بشه جلوی تحریم ها رو گرفت بشه. این تحریم ها رو فقط میتونه یک نفر حلش بکنه و اونم شخص خامنه‌ای است و اون که از خودخواهی و از کنن که حرفای بی خود زدن و از کنن که اینا بیاد پایین توجه میکنه واقعیت ها رو بپذیره، تنها راه این است.
آقای تقی رحمانی، در شرایطی که میان طیفای رنگارنگ مخالف و منتقد حکومت حتی در درون یک طیف، مثلا طیف شما و آقای ملکی، بر سر مفید و مؤثر بودن کاهش و رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تفاوت نظر هست، چگونه یک جنبش ضد تحریم که شما از حامیانش هستین میتونه شکل بگیره؟
خیلی خلاصه بخوام بگم که جامعه ایران میتواند بیاید این اختلافات رو حل کنه. الان شما موج نامه‌نگاری با آقای روحانی برای اینکه جامعه مدنی ایران تقویت بشه و وزرا تایید بشن رفت. همونجور که این بخش اکثریت مردم ایران اومدن با آقای روحانی رأی دادن، راهی برای به اصطلاح نجات از این بحران پیدا کردن. به نظر من خواست عمومی جامعه مدنی ایران که هنوز نهاد قدرتمند مدنی نداره میتواند این شکل بده. واقعیت اینه خود دکتر ملکی با تحریم مخالفه، بحث رو راه حل مناسبه. راه حل ها میتوانن به وسیله مردم در نهایت انتخاب بشوند. توان مردم ایران و توازن قوای سیاسی استراتژی آدم مشخص بود. ضمن اینکه خواست ها و آرمان ها محترم هستن، ولی در سیاست اون که مهمه توازن قواست و اون خواست عمومی جامعه که میشود یک قدم از اون جلوتر فضا میتواند شکل بگیره.
آیه شهریار راهی، اصلا زمینه این هست که چنان که 55 زندانی سیاسی ایران در این نامه از باراک اوباما درخواست کردن، او بتونه در سیاست تشدید تحریم علیه ایران تجدید نظر کنه و طبق درخواست اونا کاری کنه که 400 نماینده کنگره آمریکا متقاعد بشن که مصوبه اخیر تشدید تحریمشون موفق بمونه و برای اجرایی شدن به سنا و بعد به خود رئیس جمهور آمریکا محول نشه؟
حساب دو تا چهار تا میگه که خیر، برای اینکه 400 به 20 خیلی نسبت بزرگیه. 3/4 نمایندگان مجلس سنا نامی در همین جهت به آقای اوباما نوشتن، بنابراین آقای اوباما بیشتر از 2/3 مخالف داره برای سیاست‌های خودش، ولی میتونه به تعویق بندازه. یعنی زمان تنفیذ این رأی مجلس این رو یه قدری عقب بندازه، فرصت بده که خودش هم میخواد. آقای روحانی هم گفته در اسرع وقت باید این مسئله حل بشه. من فکر میکنم که دولت آقای روحانی میتونه رول بسیار سازنده رو بازی بکنه. هم خودش واقعا خب موفقیت های درخشانی داشته با رسیدن به توافق با غرب در این حال حفظ منافع ایران، وزیر خارجه هم که انتخاب کرده مهارت های زیادی داره. منتها من فکر کنم اگر کار این 55 نفر یا فعالین سیاسی در ایران خواهم بکنن، همونطوری که دکتر ملکی گفتن، بیشتر اهتمامشون متوجه مقاومین این راه حل در داخل خود ایران باشه، نه نامه نوشتن با آقای اوباما. خب آمریکایی‌ها فکر میکنن ما مثلا با کوبا مشکل داریم. آیا میتونید تصور بکنید که یه عده از مردم آمریکا به فیدل کاسترو یا راول کاسترو نامه بنویسن، به رئیس جمهور خودشون نامه می‌نویسن، به حکومت خودشون فشار میارن؟ چرا ایرانی‌ها این کارو نمی‌کنن؟ همونطوری که دکتر ملکی گفتن.
آقای رحمانی، مثل که در پایان شما می‌خواید یه دو جمله بیافزایید، خیلی کوتاه.
این نامه به مقامات ایران هم نوشته شده بارها و بارها، این تقریبا دو طرفه است. شما این نامه در مقطع خاصی نوشته شده، بعد از نظر آقای خامنه‌ای، بعد از موضع آقای روحانی، بعد از رأی مردم ایران. تبلیغی هم با آقای خامنه‌ای نامه نوشته شده، به خود مقامات جمهوری اسلامی نامه نوشته شده و بازم ادامه خواهد.
بسیار خوب، با سپاس از شما آقای تقی رحمانی، آقای شهریار آهی و آقای محمد ملکی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
سه و سی دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه سرخط آخرین و تازه ترین خبرها تا این لحظه باشید. در نشست وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اعلام شد تنها 10% از هواپیماهای کشور از فناوری روز دنیا برخوردارند. آتش سوزی در مناطق جنگلی شهرستان ایزه در استان خوزستان پوشش گیاهی مساحتی بیش از 60 هکتار از این مناطق را نابود کرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بمب‌گذاری‌های روز شنبه در عراق را محکوم کرد. رشته انفجارهای روز شنبه در عراق 69 کشته بر جای گذاشت. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران لایحه اعتراضی به حکم خود در پرونده کهریزک را به دادگاه کیفری تهران تسلیم کرد. دولت پاکستان روز یک شنبه نیروهای مرزی هند را متهم کرد که به پاسگاه‌های مرزی در نزدیکی شهر سیالکوت آتش گشودند. به گفته یک نهاد مدافع حقوق بشر، شمار واقعی قربانیان جنگ داخلی سوریه بیش از 200,000 کشته تخمین زده می شود. رئیس اقلیم کردستان عراق می گوید در صورت تهدید القاعده نیروهایش به کمک کردهای سوریه خواهند رفت. فوران آتشفشان در اندونزی 6 کشته بر جای گذاشت. زیمبابوه قرارداد فروش اورانیوم به جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرد. یکی از دو شهروند چینی که در افغانستان ناپدید شده بودند زنده و دیگری بیجان پیدا شدند. در تازه ترین حمله هواپیماهای بی سرنشین در جنوب یمن 2 عضو القاعده کشته شدند. شبه نظامیان اسلامگرا در صحرای سینا حمله پهپاد اسرائیلی را تایید کردند. سرخط آخرین و تازه ترین خبرها بود.